یعنی دوتا نوه دارم من.
بله. پس شما هم درس میدید، هم درس دادید، هم
همه کار. بزنده.
شما کماکان جزو استادان خوشنام و خوشخنده هستید در بین استادانی که در ایران دارن درس میدن و خدا رو شکر با انرژی هم دارید این کار رو انجام میدید. بیاییم بریم به دورانی که شما رفتید به انگلستان برای ادامه تحصیل. شما با همسرتون رفتید اونجا و خب قطعا این نقل مکان همونطور که فرمودید آثار و تبعاتی هم داشته. اون آثار و تبعات حالا اگر دلتون خواست در موردش صحبت کنید، شاید بیشتر ما اینجا دوست داشته باشیم که بدونیم که اونجا چه پیش اومد، در مورد زندگی علمی شما بدونیم، اتفاقاتی که افتاد، دانشگاهی که رفتید، شیوه در واقع برخوردشون چه بازخوردی به شما دادن. بالاخره یه دانشجو داره از ایران میاد، اونم توی رشته‌ای که توی ایران به نوعی میشه گفت خیلی هنوزم که هنوزه خیلی متاسفانه شناخته شده شاید نباشه.
خب اونجا این رشته رو میشناختن.
بله.
حتی من اول دانشگاه لندن قرار بود که پی اچ تی یا امفیلم رو بگیرم و یک موضوعی رو انتخاب کرده بودم، اصلا دیدم دقیقا مثل این که در ایران هستن و رشته ما رو میشناختن.
بله.
و بعدم که رفتم لافبرو یک استاد سوپروایزری داشتم، یکی از استادای امریکایی رو برای من معرفی کرد، گفت با این هم کار کن، شما باور نمیفرمایید، درست مثل این که در ایران بوده. اون چه باید از کتاب و کتابداری در دنیای خارج و در ایران بدونه میدونست.
عجب.
و به راحتی با من میتونست کار کنه. بعد از انقلاب انقلاب شده بود.
بله.
و ما برگشتیم ایران، اما دخترم در اونجا مونده بود درس خوند، من و همسرم و اون بچه پسر کوچولو علی رو برگردوندم. مثلا پسر من در لندن به دنیا آمد، اسمش رو علی گذاشتم.
بله.
که براشون خیلی جالب بود، یعنی چی؟ گفتم من این عاشق مملکتم و عاشق مذهبم هستم. به هر حال اومدیم ایران و قرار بود که من 6 ماه بعد برم که دکترامو تموم کنم، که دیگه نتونستم و نشد و نرفتم.
بله.
حتی در یکی از کنگره ها اون سوپروایزرمو دیدم، گفت 6 ماه بیا، من الان بوتسوانا هستم، بیا من مدرکتو بهت بدم. نرفتم و همینجا موندم، اینجا درسمو تموم کردم.
این داستان در واقع جذب مغزها از طرف ممالک دیگر همیشه یه مسئله بوده تو این سرزمین. فکر میکنم خود سرکارالی در این مورد حداقل میشه گفت درد دل دارید یا نکته دارید، کاش برامون در این مورد بگین چه چیزی هست که باعث میشه، آیا فقط صرفا فضای اقتصادی است یا مسائل اقتصادی است، آیا صرفا فضای در واقع میزان اهمیتی است که به پژوهش داده میشه، چه چیزیه که جذب میکنه و جلب میکنه و اجازه نمیده که جوانی که در فرای مرزها داره درس میخونه دوباره برگرده ایران؟ این اتفاق چرا بعضی وقتا میفته خانم دکتر؟
متاسفانه در بسیاری از موارد برای علم بها نمیدن، بهایی نداره و این درد. البته من در تمام کلاسام بچه‌ها، دانشجوها، پسر و دختر رو ترغیب کردم که در مملکت خودمون بمونین، کار کنین، درس بخونین و مثمر ثمر باشید. تا اونجا که تونستم این کارو کردم.
بله.
حتی خود من یک برنامه‌ای داشتم از طرف وزارت علوم، بازدید از بانک‌های اطلاعاتی امریکا، رفته بودم امریکا، دانشگاه UCLA استادای کتابداریش با من آشنا بودن، به من گفتن همینجا بمون درس بده، گفتم من نمیمونم و برمیگردم ایران. یعنی خب ما اینطور هستیم، جوونا تحت تاثیر خیلی مسائل دیگه قرار میگیرن. اینا رو باید یک کمی آشنا کرد و بعد بهشونم بها داد. البته
این درد دلی که در واقع پیش از برنامه هم شما فرمودید، اشارتی کردید، من این رو در واقع یادداشت کردم که در موردش صحبت بکنیم. الان در حال حاضر با توجه به شرایطی که هست خانم دکتر وزیرپور، خب شما دانشجویان زیادی رو تربیت کردید، خود من هم با توجه به اینکه از نزدیک با بسیاری از دوستان آشنایی داشتم، دیدار داشتم، رفت آمد داشتم که در رشته کتابداری یا درس میخوندن یا میخواستند که کار بکنند، این رو دیدم و لمس کردم و شما به مراتب بیشتر که واقعا به لحاظ کاری شناخته شده نیستن، کاری براشون نیست. آیا اصلا در این مورد کسی مثل سرکار عالی یا کسانی که در این زمینه دارای علم و دارای نظر هستند راهکاری برای برون رفتن از این مشکل ارائه دادند یا دارند؟
خدمتون عرض کنم که من از سال یک سال و نیم پیش شاید دو سال پیش نهاد کتابخانه‌های عمومی مشاور دبیرکل شدم.
بله.
و عضو هیئت امنا بودم.
بله.
یعنی کار خودمه، فرق نمی‌کنه. در اونجا این راهکار رو من پیاده کردم. 400 نفر رو استخدام کرده بودن برای کتابخانه‌های عمومی. متأسفانه طبق آماری که الان داریم 100 خورده ایش متخصص کتابداری.
بله.
و تحصیل کرده کتابداری بود، بقیه رو از رشته های دیگه گرفته بودن و این درده. یعنی دانشجویی که فارغ التحصیل شده باید اون بیرون بمونه، هیچ کاری نداشته باشه، دانشجو در رشته های دیگه بره و بله. این کار رو بکنه. الان این کار رو، این راهکار رو جا انداختیم. هر چی که در نهاد کتابخانه عمومی میخواد انجام بشه، اولین تأکید ما بر تخصص و تجربه کتابداری است.
الان این اتفاق افتاده پس.
بله بله.
پس الان ما بعضی وقتا اگر احیانا در کتابخانه هایی مواجه بشیم با کسانی که متخصص نیستند، آیا این امکان وجود داره که واقعا این رو به نوعی آدم اطلاع رسانی بکنه که بابا اینجا واقعا کسی نیست که اطلاع دقیق داشته باشه از کتاب ها؟
خب ببینید، خیلی ها رو داریم که متخصص نبودن، یه کمی تجربه دارن. ما الان برنامه گذاشتیم براشون، کلاسای بازآموزی میذاریم، یادشون میدیم اگر چیزی رو نمیدونن. و الان هم برای اون آزمون قبلی که بسیار ناعادلانه بوده، ما پرونده ها رو بررسی کردیم در نهاد کتابخانه عمومی و 282 نفر از فارغ التحصیلا رو دوباره برگردوندیم که رد شده بودن، برگردوندیم و الان مشغول کار هستن در کتابخانه های نهاد کتابخانه های عمومی.
الان وضعیت کتابخانه ها خانم دکتر، یه مقدار دور میشیم شاید از فضای زندگی خود شما، ولی اینا خارج از فضای زندگی شما نیست، اینا دغدغه های شماست.
بله.
به نوعی.
بله.
الان وضعیت کتابخانه های مملکت ما اونقدر قابل اعتماد و اعتنا هست که بشه بهشون در واقع تکیه کرد، بشه در واقع ازشون این انتظار رو داشت که در پرورش نسل کتابخوان، نسلی که با فرهنگ قرار آشنا بشه، مؤثر باشن؟
میتونم متاسفانه بگم خیر، برای اینکه تلاشی نشده در این باره. ما اول زیرساختا و زیربناها رو داریم درست میکنیم، یعنی تمام کتابخونه ها، من اغلب شهرستان ها خودم میرم بازره بررسی میکنم، با کتابدارا صحبت میکنم، اینا همه دانشجوهای قبلی خودم هم.
بله.
اولین کاری که کردیم و تأکیدی که کردیم و تأیید بر دایر بودن بخش کودکه. اگر
بله.
بخش کودک کتابخانه هامون را بندازیم، قصه گویی، آموزش غیر مستقیم و بقیه، این بچه آروم آروم برای آینده مملکت سرمایه میشه. این رو داریم جا انداختیم و خیلی تلاش کردیم، خیلی خوب شده. برای کتابخونه هم چرا دیگه، منابع خیلی جالبی نداشته. الان داریم سعی میکنیم منابع مخاطب پذیر تهیه کنیم.
بله.
در کتابخونه ها بتونیم مردم رو جذب کنیم و کتاب و کتابخانی رو ترویج کنیم.
این بخش مربوط به کودکان که فرمودید دغدغه بسیاری از صاحبان علم و اندیشه است. در ابتدای کلام هم خود سرکار عالی فرمودید که اگر بچه توی خونه آشنا بشه با کتاب و با کتاب خوندن، خیلی از مسائل دیگه حل برای دوران بزرگسالی. آیا در مورد در واقع اون کاری که در واقع داره با کتابدارها یا کسانی که به صورت تجربی کتابداری کردن، چون فرمودید عده‌ای هم هستن که تخصصی ندارن اما به صورت تجربی خیلی چیزها رو آموختن و الان دارن بازآموزی میشن، آیا در مورد اونها شیوه خاصی برای آموزش در نظر گرفتی؟ چون قاعدتا نمیتونه شیوه آکادمیک باشه.
چرا؟ مخلوطیست. یعنی ما وقتی که به کتابدار بازیابی اطلاعات رو میگیم،
بله.
این بازیابی اطلاعات همراه با اطلاعات روزه، یعنی پایگاه های اطلاعاتی که در دنیا الان داریم.
بله.
یک مخاطب که میاد میگه من فرض بفرمایید در هر موضوعی من یک مطلبی میخوام و در کتابخونه نداریم، چون منابع ما منابع غنی نیست، میتونه از پایگاه‌ها کمک بگیره و باید آموزش ببینه برای استفاده از پایگاه‌های اطلاع‌رسانی. یعنی به تبع اول کامپیوتر رو بشناسه،
بله،
بعد دیجیتال رو بدونه و بعد پایگاه‌ها رو. هر دو رو داریم انجام میدیم، یعنی هم با گذشته کار داریم، هم با حال و هم با آینده.
این گذشته که می‌فرمایید شامل میکروفیلم ها و کتاب ها و انواع و اقسام اسناد موجود هست. حال هم که شرایط فعلی است که به هر حال فضای مجازی هم به کمک اومده و خب آینده هم که طبیعتاً باید خیلی چیزا رو در موردش پیش پیش بدونیم. جزء مسائلی که خیلی مهم هست در زندگی چهره های سرشناس و از جمله سرکار عالی خانم دکتر وزیرپور، بخشی است که اختصاص دادند به اثرگذاری‌های مستقیم و غیر مستقیمی که در واقع میشه گفت سود و منافعش مستقیما به مردم این سرزمین و حتی میتونیم بگیم به تمام دنیا رسیده. یه بخش اساسی از این داستان رو آثاری تشکیل میده که از خودشون به جا میذارن. سرکار عالی صاحب تألیفاتی هستید و من دوست دارم که اینها رو اگر امکانش هست برامون بفرمایید، شرح بدید، زمینه هاش رو بگید و ما رو آشنا بکنید با این آثار، نوشته ها و مطالبی که در واقع میشه گفت حاصل و دستاورد یک دنیا علم و تجربه است در زندگی شما. تقاضا میکنم.
خدمتون عرض کردم که قبل از مقاله و کتاب استاد راهنمای پایان نامه ها بودم که خیلی مسائل رو درگیر مسائل جامعه هستیم، در اونها ما لحاظ کردیم و مشاور پایان نامه بودم. طرحهای پژوهشی که در قسمت های مختلف در سازمان مرکزی شاید 10-20 تا طرح پژوهشی رو من داوری کردم، من گفتم این طور باشه اون طور باشه و بعد تصحیح کردم یا داوری کردم و بعد از اون که اون پانگای اطلاعاتی هم که خدمتون گفتم، بله من چندین مقاله دارم به ترجمه و نوشته، کتاب زیاد دارم و الان در حال حاضر 2 تا کتابم زیر چاپ داریم برای هخامنشی و امپراتوری هخامنشی که من و دکتر گلزاری همسرم با هم داریم کار میکنیم.
بله.
کتابای آخری که الان چاپ کردیم نشر کتابدار چاپ کرده، گنجینه اسلام بوده که هر دوتا با هم ترجمه کردیم.
بله. اتفاقا در مورد این کتاب به خصوص من میخوام بیشتر از شما بشنوم، چون خود من هم در واقع این رو در نظر داشتم. حالا فعلا معرفی بفرمایید، در این مورد باید بیشتر صحبت کنم.
خواهش میکنم. بله. باید کتاب رو خدمتتون بدم.
بله.
دوتا کتاب ایران 1 و ایران 2 رو ترجمه کردیم.
بله.
که آقای لوکونین در اصل بوده دنبالش و ما ترجمه کردیم
و اینم جزء آثار بسیار ارزشمند،
بسیار با ارزش از آغاز تا پایان هخامنشیان هست. آثار تاریخی ایران رو داره و خوشبختانه اون زمانی که این چاپ شد سال 79 چاپ اولش بود، هنوز این دغدغه های کاغذ رو نداشتیم.
بله.
قشنگ ترین کاغذ گلاسه خوب رو برای نقشه های ایران برای زمان هخامنشی با کوروش، با داریوش، با هر چی که داشتیم در کتاب ایران 1 و ایران 2 داریم.
بله.
اینا بسیار با ارزشه. غیر از اون باز با خانم دکتر میرحسینی من یک کتابی رو ترجمه کردم به نام داستان نگارش.
بله.
اون هم بسیار با ارزشه، به عنوان یک دارت المعارف میشناسن، یعنی از روز ازل نگارش در دنیا چی بوده و الان به کجا رسیده، تا اینکاها و مایاها و همه رو گفتیم.
بله.
البته ما کاری نکردیم، ما ترجمه کردیم، ایشون که اینو نوشته، اون نویسنده اصلی، من فکر میکنم شاهکار ایشون کرده.
بله.
یعنی یک نویسنده است که هم زبان شناسه، هم تاریخ شناسه، هم باستان شناسه، هم کتاب داره و حتی من قسمت‌های زبان شناسی رو میدادم به استادای زبان شناسی، میگفتم من زبان شناس نیستم، ببینید درست ترجمه کردم.
نظر یعنی در واقع ویراست علمیش رو
و میگفتن درست. خوشبختانه
خدا رو شکر.
البته اونم ویراستش رو دکتر گلزاری انجام داده.
بله.
که تسلط دارن بر ویراستاری.
بله.
با زمان دکتر خانلری اینا همکاری میکردن. به هر حال اینا رو داشتیم. الان هم 2 کتاب دیگه نگارشی داریم من و دکتر گلزاری زیر چاپه، امپراتوری هخامنشی و فکر میکنم که اسمشو داریم دوباره عوض میکنیم برای کرمانشاه، چون ما در کرمانشاه، ایشونم 20 سال تحقیقش در کرمانشاه بوده، آثار باستانی کرمانشاه الان خیلی چیزاشو که متاسفانه خراب شده
بله
ما متاسف. داریم بله. یعنی ایشون مشخصاتشو دارن و در کتاب آوردیم
خدا رو شکر
که دارن، اگر که نشر درست بشه سر و سامون پیدا کنه اینها به زودی چاپ میشه.
بسیار عالی، این هم دوتا نوید زیبا برای اهالی کتاب، قشر کتاب خوان. اما برگردیم سر گنجینه اسلام که خب یکی از آثار شاخص سرکار عالی هست.
این یک کتابی است که دارت المعارف گونه نیست، ولی خب خیلی خوبه، آثار مختلف اسلامی رو داره.
بله، به هر حال آشنایی میده. بله،
تصاویر خوب داره، بسیار زیبا، باز اونم کلیشه‌های خیلی خوب داره، کاغذ گلاسه داره، اونم کتاب خیلی خوبیه. من الان هم قرار بود که هنر اسلامی رو ترجمه کنم. بله. که متاسفانه فرصت نمی کنم و فکر می کنم که در هنر اسلامی باید یک معمار به من کمک کنه.
بله، درسته.
و اینی که الان فرصت ندارم، چون در نهاد کتابخونه هم 3 روز میرم، بیشترم در شهرستان ها میرم بررسی میکنم کتابخونه ها رو، الان در حال حاضر فرصت ندارم، به خصوص که من خانواده رو خیلی دوست دارم و هیچ وقت از خانواده منفک نشدم، نه از غذاش، نه از غذای روحی و نه از غذای تغذیهش.
این خیلی جالبه، شما در مورد آثارتون صحبت کردید، در مورد کارهاتون، در مورد تحصیلات، در مورد همه اینا گفتید، اما مسئله خانواده براتون خیلی مهمه. شاید اجازه بدید یه مقدار اینجا راحت تر صحبت کنم در این مورد. اخیراً خیلی این رو میشنویم، به ویژه از بانوان جامعهمون، که خب ما باید تا اینجای کار هیچ مسئله ای نداره که ما باید از نظر علمی خیلی پیشرفت بکنیم، این هیچ مسئله ای نیست، اما یک اصل در واقع نادیده انگاشته شده ای در اینجا هست و اونم برمیگرده به شیوه های تربیتی که برای فرزندان قراره اعمال بشه. گاهی اوقات ممکنه به واسطه پیشرفت شخصی تربیت و در واقع والدگری رو از دست بدند پدران و مادران و به ویژه مادران، و این آسیب رو حداقل توی پژوهش هایی که خود من دیدم در روانشناسی و به ویژه در شاخه فرزندپروری یا پرنتینگ استایل، یعنی همون سبک‌های والدگری، آسیب‌هاشو داریم می‌بینیم. بهتره از زبان سرکار عالی، اون هم نه با سوگیری‌هایی که ممکنه در برخی از گفته‌های دیگه باشه، از زبان شما مادران این رو بشنوند که پیشرفت منافاتی ندارد با تربیت فرزند، اما تربیت فرزند هم از آن سو منافاتی با پیشرفت نداره. تقاضا میکنم.
من دقیقا تایید میکنم گفته شما رو. به نظر من مادر به خصوص نقشش بسیار سنگین و رسالتش خیلی زیاده. من یادم میاد، خاطرم میاد که مرکز مدارک علمی کارم هم خیلی سنگین بود، قلهک زندگی میکردیم، پسر من کلاس اول دبستان بود، ولی هیچگاه پسر من گشنه نموند، هیچگاه بی غذا نموند. غذاشو صبح درست میکردم، روی پیلوت میذاشتم، سفارش میکردم و همیشه از نظر غذا و از نظر آموزش هم وقتی برمیگشتم از مرکز مدارک علمی تا شاید لحظه هایی از شب باهاش کار میکردم.
بله.
و خوشبختانه اون زمان هم استاد معلم های خیلی خوبی داشت، چنان که یادم میاد بهش فرهنگ معین رو میگفتن برو سرچ کن.
بله.
و من چون میدیدم که در یه دبستان دولتی بود، ولی میدیدم اینقدر سطح بالاست، منم با پسرم کار میکردم. یک مادر اگر برنامه ریزی کنه به همه چی میرسه، یعنی هم از نظر تربیتی به بچهش میرسه، هم از نظر تغذیه‌ای به بچهش میرسه. هیچ وقت بچه من ساندویچ نخورد، هیچ وقت بچه من فست فود نخورد. من حتی لندن هم که بودیم، که داشتم یه بچه کوچولو داشتم و داشتم پروپوزال امفیل پی اچ دی می نوشتم، از قضا دور نشدم. دوتا برادرزاده شوهرم هم اونجا با ما زندگی میکردن، درس میخوندن، همیشه غذاهای ایرانی رو خودم درست میکردم براشون. یعنی برنامه ریزی که بکنه یک مادر به همه چیز میرسه.
ضمن اینکه شما باهاشون، با فرزندانتون، همونطور که گفتید و پیشتر هم اشاره کرده بودید، با فرزندانتون شما نه تنها به درساشون رسیدگی میکردید، بلکه دوستی داشتید. یعنی این هیچ منافاتی با پیشرفت علمی و چهره شدن شما نداشته؟
نه، الان دخترم هم مرتب در جریان کارهای من هست، هر جا هر کاری دارم میبینم اون. حتی این برنامه قبلی رادیوی شما رو دیدم، ضبط کرده.
بله.
یعنی اونقدر براش جالبه مسائل علمی مادر،
پیگیری میکنه.
بله. ساعتا با من صحبت میکنه.
پس با این حساب من یه نتیجه‌ای میخوام بگیرم، اگر میزان دانش و اطلاعات یک مادر و البته در کنار او پدر هم به همین صورت بالا بره، میشه این انتظار رو داشت، میشه این رو پیش بینی کرد که فرزندان هم فرزندانی مطلوب تر خواهند بود، هم برای اون پدر و مادر و هم برای جامعه آیندهشون. من این رو برداشت میکنم و خوشحالم که واقعا با شما این افتخار رو پیدا کردم که هم کلام بشم. گمان میکنم که تو این فرصتی که باقی مونده از برنامه، که دیگه عملا رو به انتهای در واقع زمان برنامه هم هستیم، باید دیگه میکروفون رو به شما بسپارم که برامون عبارات و جملاتی رو به عنوان عبارات و جملات پایانی برنامه که بشه در واقع پیام زرین این برنامه برای مخاطبانش برامون بگید و ما هم سراپا گوشی. من دیگه سکوت میکنم و کلام رو به شما میسپارم.
من از جامعه ایران تقاضا میکنم بیشتر از اون چه که هست به فکر ایران و توسعه فرهنگی ایران باشن. ما دارای یک پیشینه تاریخی بسیار غنی هستیم، نباید عقب بریم، باید جلو بریم. علم رو هیچ وقت نمیشه کنار گذاشت. مادر باید در کنار همه مسائلی که داره به مسائل تربیتی بچهش برسه، پدر همچنین. میدونم هممون مشکلات زیاد داریم، ولی همه دنیا مشکلات دارن. من در همه جای دنیا دیدم هیچ کس بی مشکل نیست، هیچ کس بی درد سر نیست، ولی آدم باید برنامه ریزی بکنه، عشق به کارش داشته باشه، عشق به زندگی داشته باشه، عشق به خانوادهش داشته باشه و عشق به وطنش داشته باشه. اگر این کار رو انجام بده، انشالله مملکت ما همونجور که دلمون میخواد به اون قسمتی که میخواییم برسه و هدف نهایی همه ما جامعهی پیشرفته و توسعه یافته است که امیدواریم بهش برسیم.
انشالله. سپاسگزارم از این که این افتخار رو به ما دادید که بتونیم باهاتون هم کلام بشیم، و باز هم ممنونم ازتون که با مخاطبان خوب این برنامه، برنامه ملاقات، گفتگو کردید، صحبت کردید و این برای ما ارزشمند بود. امیدوار هستم که سالیان سال سایتون بر سر جامعه علمی این سرزمین باشه. خانم دکتر تقاضا میکنم.
من هم از شما متشکرم و از مسئولان اجرایی این برنامه متشکرم. خوشحالم که همچنان در ایران عزیز خودمون کسانی هستند که دغدغه این چیزها رو دارن و برنامه‌های فرهنگی و علمی رو انجام میدن. من از همتون متشکرم و آرزوی سلامت و شادی و خوشبختی برای همتون و موفقیت دارم.
سپاسگزارم استاد. با شما خداحافظی میکنیم تا فرصتی دیگر. با تعریفی که خانم دکتر کردند، ما که سر بر عرش ساییدیم. امیدوار هستم که واقعا این توفیق همیشه نصیبمون باشه که بتونیم با همکلامی با چهره های سرشناس و بزرگ علمی و ادبی و فرهنگی و هنری این سرزمین، باز هم اون چرا که به عنوان هدف در نظر گرفتیم، یعنی آشنا کردن مردم نه فقط با این چهره ها که با زندگی اونها و تلاشی که کرده اند برای اینکه امید همیشه چراغش در دلمون روشن بمونه، باز هم موفق باشیم که این کار رو انجام بدیم. ما در این برنامه گفتگو کردیم با سرکار خانم دکتر مهردخت وزیرپور، چهره سرشناس و نامدار دانش کتابداری و فناوری اطلاعات، که بسیار بسیار برای ما جای افتخار و سربلندی داشت. امیدوار هستم که باز هم این توفیق نصیبم بشه که در برنامه‌های دیگر هم با چهره های بزرگ و ناماشنای این سرزمین به گفتگو بنشینیم. با همه شما بزرگواران خداحافظی میکنم تا برنامه آینده. خدا نگهدار.
درود بر شما همراهان ارجمند رادیو گفتگو، خیلی خوشحالیم که تا این لحظه با ما همراه شدید. ملاقات رو تقدیم حضورتون کردیم. یاران، امروز جمعه هشتم شهریور ماه و روز شهادت مظلومانه شهیدان رجایی و باهنر هست. یاد و خاطرشون گرامی باد. هنر با هنر شوریدگی او در مقام پرستش و عشق بود و با همین شوریدگی و شیدایی بود که بر هرچه غیر حق بود شورید و با همان دلدادگی و شوریدگی به شهود و شهادت رسید که ارج و هنر او جز این نبود. اما شیوه زندگی شهید رجایی برای آنها که شیفته تسکیه و خدمتند مرامی آشناست. او که از کاسبی و دورگردی شروع کرد تا زمان شهادت با مردم و در میان مردم ماند و تلاش کرد آنجا که برای محرومان نمیتواند کاری کند با صداقت و خضوع با ایشان هم نوایی و هم دردی کند و دست کم در زندگی خیش به سان ضعیف‌ترین طبقات مردم زندگی کند. اما امروز هشتم شهریور، روز مبارزه با تروریسم و انفجار دفتر نخست وزیری به دست منافقان و در نهایت شهادت شهید رجایی و شهید با هنر هست. به این مناسبت ویژه برنامه هفته دولت ویژه شهادت شهید رجایی و با هنر رو تقدیمتون میکنیم تحت عنوان چمدان سیاه آن مرد. یاد و نام و خاطرشون رو باز هم گرامی میداریم.
جعبه سیاه یک توطئه.
یک وقتی دارم که منفجر شد،
انفجاری در دفتر نخست وزیر اتفاق افتاد.
دشمن در لباس دوست
و اعضای نخست وزیر رو جوری فریب داده بود که تونسته بود در بالاترین مقام جا بگیره.
چشم در چشم با نفوذی
همه برادران که میرفتن نخست وزیری باز رسی میشن، ولی شما باز رسی نمیشون.
چمدان سیاه
آن مرد،
کاری از اداره کل برنامه های سیاسی.
صبح روز هشتم شهریور، مجلس شورای اسلامی در حال برگزاری است. موضوع مهمی درباره بودجه نظامی کشور مطرح شده و نمایندگان در حال بحث هستند. ناگهان صدای انفجار مهیبی از دور شیشه های مجلس را می لرزاند. علی محمد بشارتی نماینده مجلس است و آن روز را به یاد دارد.
انفجار انجام شد، آقای بهزاد نبوی اومد مجلس جلسه داد، رفت با آقای هاشمی.